أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرائط قاضی بود، منتهی شد به شرط خامس که طهارت مولد باشه. قبل از اون در شرط رابع که ایمان بود گذشت، اینکه دلیل بر اعتبار این شرط نصوص و روایات واضحة الدلاله است بر اینکه رجوع به قضات مخالفین مشروع نیست و نهی از رجوع به قضات جور شده و تعیین شده قاضی به حسب روایات متعدد به رجل منکم یا من کان منکم. اینی که بعضی از دوستان فرمودند که قاضی به حسب این روایات باید مؤمن باشه، دلالتی در این روایات نیست بر این مطلب، چرا که این روایات ناظر به اینه که باید قاضی منصوب از قبل جائر نباشه ولو مؤمن و شیعه باشه. یعنی این که این روایات متعرض شرط عدم منصوب بودن از قبل سلطان جوره، نه مؤمن بودن قاضی. این اشکالی که شده جوابش اینه که در این روایات علاوه بر این که فرض اینه که ازش استفاده میشه باید قاضی در قضایا منصوب از قبل اونها نباشه که اون قاضی جور خواهد بود، در این روایات آمده بود که انظروا الى من کان منکم، یعنی نه اینکه فقط قاضی منصوب از قبل اونها نباشه، قاضی که نافذه من کان منکمه، منکم یعنی از شما شیعیان، که مفادش اینه که قاضی که منکم نیست قضاء او مشروع نیست دیگه، به حسب اون نسبی که از این روایات استفاده میشه. علاوه بر این که از خود این که رجوع به قضات جور مشروع نیست استفاده میشه، که یعنی هر کسی که قاضی، حالا ولو قاضی از قبل سلطانم نباشه، کسی که واجد این شرایطی که بعد در این روایت ذکر شد نبود، که ان نبود دیگه اون قاضی اهل نخواهد بود. یعنی اون چه مفاد این روایاته اینه که کأنه قاضی منحصر در اون منصوبی است که با اوصاف ذکر شده، من ادای او دیگه مشمول همون عنوان طاغوت خواهد بود، کسی که جلس مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی، کسی که خارج از حد منصوب و اهل منصوب بودن بود دیگه طاغوت خواهد بود و شقی خواهد بود. و کیف کان، این شرط رابع بود که بحث درش به تفصیل گذشت. بحث منتهی شد به شرط خامس که شرط طهارت مولده. نسبت به این شرط در کلمات فقها این شرط عنوان شده، از جمله مرحوم محقق در شرایع فرموده ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، یعنی وضعیت عدم طهارت مولدش معلوم باشه، چون اگر مشکوک باشه طهارت مولد قاعده فراش اقتضای حکم به لحوق و حکم به طهارت مولد رو میکنه. یعنی در حقیقت اون کسی که محقق الحاله و معلوم الحاله که فاقد طهارت مولده اهلیت قضا نداره، نه کسی که مشکوکه. حالا نمیدانم این قیدی که در کلام محقق آمده برای بیان حکم ظاهریه یا قید حکم واقعی، یعنی این که مرحوم محقق میخواد بفرماد اونی که اهلیت نداره ولد الزنا یا محقق الحاله، و اما ولد الزنای واقعی که معلوم الحال نیست قضاء او واقعا نافذ میتونه باشه، که انه از باب این که دلیلی بر عدم نفوذ قضاء ولد الزنای واقعی نداریم، اونی که هست حالا به خاطر برخی از وجوهی که اشاره خواهد شد، که انه شخص محقق الحال اهلیت قضا نداره، اما غیر محقق الحال ولو واقعا این گونه باشه قضاء او که انه طبق اطلاقاته. آیا منظور محقق اینه یا اینکه منظور ایشون مع تحقق حالهی از باب اماره و حکم ظاهری، نه اینکه تحقق الحال قید باشه، یعنی اونجایی که محقق الحاله حجت بر عدم مشروعیت قضایش هست، در غیر این صورت قضاء او طبق ظاهر نافذه ولو فاقد شرط واقعی است، چون ظاهر اقتضا میکنه لحوقش رو به فراش، به این اعتبار نافذه. به هر حال تو عبارت محقق این گونه آمده و عطف کرده بر قضیه قضا بحث امامت و شهادت او رو، فرموده کما لا تصح امامته ولا شهادته فی الاشیاء الجلیله، که امامت شخص اینگونه، شخصی که ولد الزناست حالا یا مطلقا یا مع تحقق حالهی، و همینطور شهادت او در اشیاء، در اشیاء جلیله غیر محقرات نافذ نیست، امامت او مشروع نیست، شهادت او نافذ نیست، که البته مرحوم صاحب جواهر فرموده شهادت او مطلقا، چه جلیله چه غیر جلیله. به هر حال این یکی از شروطیه که در کلمات بزرگان مطرحه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو بر اعتبار این شرط در قاضی استدلالی که فرموده ابتداعا اینه که ادله نسب قضات منصرفه از کسی است که فاقد این شرطه. ادعای انصراف فرموده، گویا این تعریض به مرحوم صاحب جواهره یا شاید غیر ایشان هم که فرمودن مقتضای عمومات دخول ولد و زنا در عموما در اون ادله نسب قاضی که در روایات اوصافی بر ذکر شده، وصف طهارت مولد برای او ذکر نشده. پس مقتضای عمومات اینه که فاقد این شرط هم منصوبه و عمومات اقتضای نسب اون رو میکنه، ولذا اعتبار این شرط از قبیل تخصیص عمومات یا تقیید اطلاق ادله قضاست. مرحوم آقای خویی با این ادعای انصراف که انه او میخواد بفرماد که ما عمومی هم نسبت به این مورد نداریم، و در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره ادعای نفی خلاف بین فقها هم در اعتبار این شرط شده، ولو در کلام صاحب جواهر ادعای این جهت نیامده، بلکه در عبارت ایشون این گونه تعبیر شده که عمده دلیل مسئله الاجماع المحکی، که انه برای خود صاحب جواهر تحقق اجماع محصل نبوده، به نحو محصل روشن نبوده، ولذا اجماع رو، حکایت اجماع رو به دیگران نسبت داده و از همین ادعای اقتضای عمومات نفی این شرط رو برمیاد که خیلی حکم برای ایشان قطعی و مسلم نیست. و کیف کان، به هر حال ولو در مسئله ادعای اجماع هم شده که از عبارت صاحب جواهر برمیاد، نه اینکه خود ایشان ادعای اجماع بکنه، حکایت میکنه از دیگری دعوای اجماع رو، و مرحوم آقای خویی میفرماد خلافی بین فقها در این شرط نیست، به هر حال استدلالی که مطرحه یکی همین انصرافی است که در کلام آقای خویی قدس سره آمده، که البته ایشون این استدلال رو در قاضی تحکیم مطرح کرده. در باب قاضی غیر تحکیم و قاضی منصوب، مرحوم آقای خویی قدس سره چون اطلاقی در ادله نسب معتقد نیست، برای اشتراط هر امری کافی است احتمال اون و دیگه نیاز به ادعای انصراف نداره. همین که شرطی محتمل باشه فی البین و اطلاقی نافی شرطیت نداشته باشیم، برای اشتراط احتمال هر شرطی کافیه. این از نظر مرحوم آقای خویی قدس سره رو، چون اون روایاتی رو که دیگران به عنوان روایات نسب بهش استناد میکنن، مرحوم آقای خویی اونا رو وافی نمیدونه، یا به خاطر ضعف سند یا به خاطر اینکه موردشون قاضی تحکیمه، به بیانی که قبلها اشاره شد، ولذا ایشون نمیتونه مدرکش اون روایات باشه، ولذا مثل کسانی هم که بخوان توسط به عمومات بکنن، مرحوم آقای خود قدس سر رو اینو در بحث قاضی تحکیم مطرح کرده که اون عمومات منصرف از مورد فاقد شرط طهارت مولده. به هر حال پس دلیل بر اشتراط این شرط با این بیان یکی میشه اصل در قاضی منصوب و جدای از اصل. کلام اینه که اگر کسی بخواد بگه عمومات نافی این اصله، مرحوم آیخوی فرموده عمومات هم منصرفه، و لذا دلیل اصل بلا مزاحم و بلا مانع باقی میمانه در میدان. دلیل دیگری که در کلمات بهش استدلال شده از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره، فحوای دلیل عدم مشروعیت امامت و شهادت ولد الزنا که انه اگر ولد الزنا صالح برای امامت جماعت نیست، در حالی که امامت جماعت منصب و ولایت محسوب نمیشه، موضوع حکم، مثل شهادت که شهادت کسی مسموع باشه یعنی حجیت شهادت، این حجیت شهادت ولایت و سلطه محسوب نمیشه، بخلاف قضاوت که قضا سلطه است، ولایته. اگر امامت جماعت ولد الزنا مشروع نیست، به فحوا قضاء او نافذ نیست، چون قضاء سلطه و ولایته. و همینطور اگر شهادت ولد الزنا نافذ نیست، حجت نیست، قضاء او نافذ نخواهد بود به فحوا، چون هم امامت جماعت هم شهادت به اشیاء اینها ولایت و سلطه نیست، موضوع الحکم، موضوع حجیت و صحت. اگر بنا بشه کسی که طاهر المولد نیست، موضوع صحت امامت صلات نیست، صحت صلات جماعت نیست، موضوع حجیت شهادت نیست، در این حد حرف او اعتباری نداره که مسموع باشه در شهادت یا اهلیت امامت در حد یک صلات رو داشته باشه. فما ظنک به مسئله سلطه و تصدی یک زعامتی و ولایتی و سلطه‌ای. این به اصطلاح استدلالی است که در کلام صاحب جواهر قدس سره آمده و البته در کلام مرحوم آیخوی قدس سره هم به همین استدلال شده. و بعدم در کلام صاحب جواهر مؤیدی برای استدلال به عنوان وجه دیگری آمده. قبل از اون مرحوم صاحب جواهر این فحوا رو که ذکر میکنه، بعد عبارتی داره که ازش تشکیک در این مطلب برمیاد. تعبیر صاحب جواهر اینه: و فحوا ما دل علی المنع من امامته و شهادته این کان و قلنا به. این انکان که انه تشکیک در فحوا ممکنه باشه یا تشکیک در دلیل بر منع از امامت و شهادت، یعنی اگر دلیلی بر منع از امامت و شهادت داشته باشیم یا اگر فحوایی برای اون دلیل باشه. ظاهر این عبارت اینه که انه ناظر به فحوا نیست، بلکه ناظر به خود دلیل بر منعه، چون میگه انکان، یعنی اگر دلیلی بر من باشه و اون دلیل که انه معرض عن هم نباشه و قلنا به، چون ممکنه بعضی از ادله باشه و معرض عن باشه، مثلا راجع به ولد و زنا بعضی از روایات هست اینی که محکوم به کفره، در بعضی از ادله این ممکنه باشه، اما شیعه قائل به این نیست، یعنی این به این ظهور مقول قول فقها نیست. حالا ممکنه بعضی هم قائل باشن ولی عموما فقها قائل به این مقاله نیستن. که انه مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه که نسبت به منع امامت و مخصوصا منع شهادت و اعتبار شهادت ولد الزنا اگر همچین دلیلی باشه و علاوه بر این که باشه معرض عن هم نباشه، که انه اینو میخواد صاحب جواهر بگه. ولی به هر حال دلیل وجود داره، هم نسبت به امامت و هم نسبت به شهادت ولد و زنا. منتها حالا ادعای فهوا باید دید آیا تمام یا نه. چند روایته که مفادش همینیه که شهادت و امامت، حالا فی الجمله حالا در بعضی ها هر دو، در بعضی ها یکی جایز نیست، که مرحوم صاحب وسائل در ابواب شهادات مطرح کرده که باب 31 از اون ابواب، باب و عدم قبول شهادت ولد الزنا، اصلا این عنوان داره در روایات و در وسائل. از جمله روایات این باب، روایت اول این باب روایت معتبره ابی بصیره ولو مشتمل بر سهل کلینی، عن عدت من اصحابنا عن سهل عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابان عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام علیهما السلام عن ولد الزنا اتجوز شهادته، شهادت او نافذ حجت، جازت شهادته یعنی نفوذ شهادت، حجیت شهادت، نه اینکه جواز تکلیفی اداء شهادت، شهادت او آیا نافذه؟ فقال لا، حضرت فرمود نه شهادت او نافذ نیست، حجت نیست. فقلت ان الحكم ابن عتيبه، حالا نم حكم ابن عتيبه است یا عيينه، يزعم انها تجوز، که شهادت ولد الزنا نافذه، جایزه. فقال اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم وانه لذكر لك ولقومك، این نقل کلینی. بعد مرحوم صاحب وسائل می فرماد که ورواه الصفافی وسائر الدرجات عن السندی ابن محمد عن جعفر ابن بشیر عن ابان ابن عثمان مثله، دیگه سند مشتمل بر سهلم نیست، فقط سندی ابن محمد تو سنده که نمیدونم این سقص یا نه، بقیه رجال سند خوبن. و عن علی ابن ابراهیم عن صالح ابن السندی عن جعفر ابن بشیر مثله، که اینم صالح ابن سندی تو این سنده باز نمیدونم، و رواه الکشی فی کتاب الرجال عن محمد ابن مسعود که همون عیاشی است، عن علی ابن الحسن ابن فضال، عن العباس ابن عامر، عن جعفر ابن محمد ابن حکیم. نمیدونم این جعفر ابن محمد ابن حکیم وضعیتش چیه، بقیه رجال خوبه، اینو فقط نمیدونم. عن ابان ابن عثمان مثله، و زاد فلیذهب الحکم یمینا و شمالا فوالله لا یجد العلم الا فی اهل بیت نزل علیهم جبرائیل. که علم کتاب مربوط به اهل بیته، که نزل علیهم جبرائیل، الا فی اهل بیت نزل علیهم جبرائیل. شاید این روایت ناظر به اینه که نه فقط نزول جبرائیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، بلکه یک معنایی اعم حتی بر غیر اون حضرت هم جبرائیل نازل می شده، منتها نه به وحی رسالت. ولذا مثلا بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل می شده برای تسلیت اون حضرت، و این انشاء و بیان علومی که روایت داره بر اون حضرت نازل شده و حضرت امیر هم کاتب بوده، و از بعضی از روایات هم استفاده میشه که بر امام صادق هم در بیت حضرت حضور پیدا میکرده جبرائیل، در یک قضیه‌ای که حضرت اشاره میفرماد به حسب بعضی از روایات. ولی به هر حال این یک روایت که دلالت خوبی بر اشتراط این شرط داره. روایت دیگر باز روایت کافی است که عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن ابی ایوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم، که این سند سند معتبر و صحیحی هم هست. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تجوز شهادت ولد الزنا، و رواه الشیخ به اسناده عن علی ابن ابراهیم. بعد ایشون میفرماد روایت قبلی کافی رو شیخ هم نقل کرده که دیگه در سند شیخ اون سهل وجود نداره. صاحب وصال میفرماد روایت رو شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید، عن احمد ابن حمزه، عن ابان مثله الى قوله لا تغفر ذنبه. و رضا اون سند هم آدم احمد ابن حمزه اگر خوب باشه اون سند هم میشه معتبر، سند اون روایت هم میشه معتبر. این نسبت به شهادت بود. در روایت دیگری امامت او هم آمده که کلینی ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن الحسین، عن ابن فضال، عن ابراهیم ابن محمد الاشعری، عن عبید ابن زراره، عن ابیه. رجال سند خوبن، فقط ابراهیم ابن محمد اشعری رو یادم نیست، آنون مراجعه کنن. قال سمعت ابا جعفر علیهم السلام یقول لو ان اربعه شهدوا عندي بالزنا على رجلين و فیهم ولد و زنا لحددتهم جمیعا. اگر 4 نفر شهادت بدن نزد من به اینکه شخصی زنا کرده، یعنی قذف کنن شخصی رو به زنا، این شهادتشون اگر یکی از این 4 نفر ولد زناست که شهادتش یعنی مسموع نیست، هر 4 تا رو حد میزنم، چون شهادت ولد زنا نافذ نیست، جایز نیست، مسموع نیست و رضا حد قذف درش ثابت میشه. بعد فرمود لانه لا تجوز شهادته ولا یعم الناس، ولا یعم الناس، شهادتش مشروع نیست، نافذ نیست و امامت هم اهلیت امامت مردم هم نداره. ولا یعم الناس، حداقل عدم امامت در صلات جماعت. اگر معناش این باشه که امامت عظما که بعیده این جهت منظور باشه، ظاهرش همون امامت جماعته. سند دیگر این روایت هم که مرحوم شیخ ام محمد ابن یحیی که دیگه متحد میشه با سند کافی، اینه که تو کلام محقق آمده بود که ولا شهادت او فی الاشیاء الجلیله، ناظر به برخی از روایاته که اون روایت 5 این باب از وسائله که شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابان، تا اینجا سند خوب، عن عیسی ابن عبدالله، این عیسی ابن عبدالله یادم نیست، این اگر اون به اصطلاح احتمال میدم اینم ثقه باشه و شخصی است معروف به این اسم نیست، معروف به یک کنیه یا به یک لقبیه، عیسی ابن عبدالله، بله بله گمان میکنم اینم ثقه باشه و لذا روایت میشه معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت ولد الزنا فقال لا تجوز الا في الشيء اليسير اذا رأيت منه صلاحا. در صحیحه حلبی هم آمده عن ابي عبدالله قال سألته عن شهادت ولد الزنا فقال لا ولا عبد. در روایت قرب الاسنادم آمده سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته، قال نعم تجوز شهادته ولا یعم. امامت حق نداره اما شهادتش صحیحه. اینی که در کلام صاحب جواهر آمده بود که و قلنا به، شاید ناظر به این معارضه روایت رد شهادت ولد زنا به روایت پذیرش شهادت او باشه. منتها این سند مال قرب الاسناده که عبدالله ابن حسن در سنده، منتها ما ولو عبدالله ابن حسن توصیف خاص نداره بعید نمیدانیم وساقت او رو به نقطه قرب الاسنادی که مکرر گفتیم. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل فرموده هذا محمول علی التقیه که بعید نیست به قرینه اون روایات قبله و مخصوصا اون نسبت خلاف به حکم. ولیکن این روایت علاوه بر این که احتمال تقیه درش هست، اصلا احتمال خطای راویم یا خطای در نقل این کیفیت ازش هست، چون مرحوم صاحب وسائل این روایت رو از علی ابن جعفر در کتابش عن اخیه حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه که درش آمده لا تجوز شهادته ولا یعم، به جای نعم تجوز شهادته لا تجوز شهادته ولا یعم. آمده. و لذا این یه مقداری اصلا ثبوت اون روایت قبل با این وضعی که در کتاب علی ابن جعفر این گوره آمده یه مقداری زیر سوال میره. در یه روایت مرسله ای هم آمده که شهادت ولد زنا نباید پذیرفته باشه و امامت مردم هم اهلیت امامت رو نداره. خب به هر حال این روایاتی که مربوط میشه به رد امامت و شهادت ولد الزنا، خب در کلام مثل صاحب جواهر اشاره شد فهوا. بعید نیست ادعای این فهوا، همون طوری که در تقریب استدلال بیان شد که اگر بناست شهادت ولد الزنا در یک قضیه مسموع نیست، به قول مرحوم آقای خویی اولویت قطعیه داره بر اینکه قضاء او نافذ نیست، چون قضا ولایت و سلطه است، اون هم در کل امور. شهادت در یک قضیه جزئی وقتی که نافذ نباشه، قضاء قاضی در عامه امور میخواد نافذ باشه. شهادتی که یکی از وسائل اثبات ادعاست میخواد نافذ نباشه، اون وقت قضای قاضی مخصوصا با خصوصیت این که قاضی حتی میتونه قضا به علم خودش بکنه، بنابر این که قضا به علم جایزه و قضا موقوف بر بیانه و دیگر حجج نیست، بلکه خود علم قاضی از جمله حججه. شهادت او در یک قضیه مسموع نیست، اما در عین حال علم او میتونه مبنای هر قضاوتی قرار بگیره. ادعای فهوا گزاف نیست، یعنی اگر بنا بشه شهادت او مسموع نیست، قضاء او که اوسع از شهادت، اعظم از شهادت، به خاطر سعه مواردش و به خاطر اینکه سلطه محسوب میشه و نفوذ امر محسوب میشه بر دیگران، این به فهوا نباید نافذ باشه. و همینطور اگر امامت جماعت او مشروع نیست، نمیتونه امام جماعت برای یک نفر باشه، صلاحیت برای امامت جماعت ولو برای یک نفر نداره، چگونه میتونه صالح برای قضاوت به نحو عام باشه؟ ادعای فهوا بعید نیست به بیانی که عرض کردیم، بلکه اصلا ممکنه ما بگیم اینجا فهوا نیست، اون چه در برخی از روایات آمده امامت ولد و زنا جایز نیست، لا یعم الناس، یا اینکه لا یعم اصلا اطلاق داره، بحث فهوا نیست. ولد الزنا اهلیت هیچ گونه امامتی نداره، نه اینکه امامت جماعت، امامت قوم، سلطه و ولایت و امامت، و خود قضا هم از مصادیق امامت قاضی امامه و در تعبیرات از قاضی به امام هم تعبیر میشه. گمانم اینه که تعبیر شایعی هم داره، کان امامن یعنی کان قاضیان، مخصوصا قاضی القضات. لا یعم الناس، اصلا امامت بر هیچ کسی نمیتونه داشته باشه، سلطه بر هیچ کس نمیتونه داشته باشه که حرفش بخواد متبع باشه. قاضی از مصادیق امامه. اگر این شد اطلاق لا یعم الناس، نه اینکه لا یعم الناس فی صلاة الجماعه، لا یعم الناس فی القضاء و فی الحکم. مثلا قاضی بخواد حکم به هلال بکنه، لا یعم الناس، نباید قاضی امام باشه که یعتم به قوله و به فعله. و همینطور در باب مثلا امام فی الحج که امیر حاج ازش تعبیر به امام شده، که یعم الناس در حرکت به مشاعر و مواقف، ولد و زنا لا یعم، نباید متصدی امامت دیگران بشه. این اطلاق در این روایت ادعای بعیدی نیست، ولو ندیدم کسی به این تقریب به این روایت استدلال بکنه که به فهوا معمولا خواستن استدلال بکنن، مبتنی بر فهم امام جماعت از لا یعم، که اگر امامت جماعت او مشروع نیست به فهوا و اولویت قضای او نافذ نیست. ممکنه این یه مقداری زور داشته باشه ادعای فهوا نسبت به امامت جماعت، و لذا مثل مرحوم آقای خوی قدس سره در برخی از شرایط در فهوا اشکال کرده. ایشون در بحث شرط عدالت، مرحوم آقای قدس سره، که بعضیا ممکنه استدلال بکنن، خود ایشون فرموده ما در مبانی استدلال کردیم بر اشتراط عدالت در قاضی به اولویتش از اعتبار این شرط در امام جماعت و در باب شهادت و شاهدین در باب ترافع. بعد ایشون در تقریرات بحثش آمده که مناقشه فرموده، فرموده ولو ما استدلال کردیم ولیکن لابد من المناقشه فی ذالک، چون همچین اولویتی ثابت نیست نسبت به صلاة جماعت. فرموده ممکنه در صلاة جماعت، امام صلاة جماعت، عدالت شرط باشه، چون صلاة امر عبادیه، ولی امام هو القائد او به منزلته یقود الناس الی الله سبحانه و یوجههم و یحضرهم بین یدی الله، ففی مثل ذلك لابد ان یکون الامام عادلا، فالتعدی منه الى قاضی التحکیم الذي يكون فيه الاختيار بيد المترافعين يحتاج الى دليل. که ایشون فرموده چون در قاضی تحکیم رضایت متحاکمین شرطه، ولذا نمیشه به اولویت اینجا استدلال کرد، که حالا البته ایشون محل کلامش قاضی تحکیمه نه قاضی منصوب، که در قاضی منصوب هم میشه این فهوا رو به گونه‌ای درش تشکیک کرد، به این که باز اختیار قاضی منصوب باز به ید امام علیه السلام نسبش. ولذا فهوایی مثلا نیست. به هر حال اینو نسبت به فهوا در بحث عدالت مرحوم آقای خویی این تشکیک رو، تشکیک فهوا رو مطرح کرده و همینطور در اعتبار عدالت در شاهدین دلیل نمیشه بر اینکه در قاضی هم عدالت شرط باشه. ایشون میگه خب در شهود اشتراط عدالت دلیل داره، اشهدو ذوی عدل منکم، و همینطور روایات داله بر این جهت، چون اگر بنا بشه شاهد عادل نباشه اختلال نظام پیش میاد، مفاسد فراوانی به شهادت غیر عادل اتفاق میفته و حقوق مردم باطل میشه، چون فرموده خب نمیتونیم از این تعدی بکنیم به مثل قاضی تحکیمی که مترافعین به قضاوت او تن دادن. و در نتیجه ایشون فرموده نه، در قاضی تحکیم عدالت لازم نیست، فهوا رو نپذیرفته. همین نحوه اشکال در بحث اشتراط در قاضی منصوب هم ممکنه کسی در رابطه با اشتراط طهارت مولد بکنه، چون طهارت مولد هم بخواد گفته بشه که اشتراطش در امام جماعت به اون نقطه‌ای که مرحوم آقای خویی فرمود یا در شهادت اقتضا نمی‌کنه به فهوا اشتراطش رو در قاضی. ولیکن با این بیانی که ما عرض کردیم به نظر میاد اشکالی در مسئله نباشه. اطلاق لایعم نه فحوای عدم امامت جماعت. والحمد لله رب العالمین.